اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. توفیقیش به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این مناسبت و فرصت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و اهل بیت گرانقدر ایشان در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره یونس را مطرح میکنیم. آیین که تلاوت شدای شماره 93 بوم و انشاءالله آیات بعد از آن که امشب تقدیم خواهد شد. این آیه، آیه پایانی نسبت به ماجرای موسی و بنی اسرائیل است و دیگه این بحث تمام میشه و ورود به مطالب دیگری است که انشاءالله خواهیم رسید. ملاحظه فرمودید آخرین فصلی که در مورد جناب موسی و بنی اسرائیل گفته شد اون آیه زیبایی بود که و اوحینا الی موسی و اخیه ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا و جعلو بیوتکم قبله و عقیم الصلاة و بشر المؤمنین. بسیار زیبا خداوند ابتداءً موسی و هارون رو مورد خطاب قرار داد، خطاب به این دو، شما مسئولیت دارید بنی اسرائیل رو از تشتت، تفرقه، ذلت به در بیارید، به اینها تمرکز بدید، شهری رو، شهرکی رو برای اینها بنا کنید، اینها یه اجتماعی پیدا کنند، تقابل داشته باشند، دلهاشون با هم نزدیک باشد و از تفرقه به در آیند و مطلع به حال هم آماده بشن برای شرایط بعدی که خداوند برای آنان در نظر دارد. اما ساختن خانه به خود بنی اسرائیل نسبت داده شد به عنوان عامل اجرایی. فیلم جمع اومد و جعلو بیوتکم قبله. در پایان آیه هم فعل مفرد اومد و خطاب موسی ایجاد امید در جامعه و بشارت در دل انسانها وظیفه توست. به گونه ای باید بگویی و عمل کنی که دل انسانهای مؤمن نسبت به آینده امیدوار و شادمان باشد. خیلی زیبا و آموزنده است که گفتیم و گذشت. خواندیم تا جایی که پایان قبل از رسیدن به این آیه امشب این بود که جاوزنا دیگه بنی اسرائیل رو گذار دادیم و عبور دادیم از دریا. فرعونیان به دنبال اون آمدند. به جایی رسید که حتی اذا ادرکه القرق، قرق لغتون فی غرق یعنی حرق، حرق، غرق، غرق یک معنا داره، همون غرقی که می فرمایید. دیگه کار به جایی رسید که هنگامی که نشانه های نابودی و غرق و غرق فرا رسید، اونجا گفت قال آمنتو، ایمان آوردم به خدایی که بنی اسرائیل به آن ایمان آوردن و من از تسلیم شدگانم. خطاب رسید آل آنه وقد عصیت قبلو، دیگه چه فایده می کند الان که عمر تو به پایان رسیده است، فرصت ها رو از کف دادی به تمامه و تمام عمر رو به مفسده گذراندی و الان هم صداقتی در نیت تو نیست، صدقی نیست که تو واقعا از سویدای دل به خدا ایمان آورده باشی. این یه پوششی است، میخوای زمان بخری، بلکه میخوای به نوعی بازی فرصتی برای کارها و فکر خودت داشته باشی، گمان میکنی از این طریق به مقصد میرسی. این نوع ایمان در محضر خداوند سبحان ارزشی ندارد، با خدا نمیشه بازی کرد. ذات حق علیمون به ذات صدور است. این ایمان تحت فشار و الجا و استرار ایمان نیست. لذا خواندیم و از زبان حضرت علی ابن موسی هم خدمت دوستان گفتیم. اما کاری که انجام میشه اینه فرعون که فلیوم ننجیک ببدنک، امروز تو میمیری، به هلاکت میرسی، اما جسم و بدن تو رو بیرون میکشیم و نجات میدیم، به در میاریم از دریا. جان تو میرود، میری وارد برزخ میشی و در مسیر عقوبت الهی قرار میگیری، اما جسم تو رو به در میاریم تا نشانه ای باشد برای آیندگان. به اشار کردم که این نشانه باقی است حتی تا عصر و زمان ما. لتکون لمن خلفک آیه و ان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون. اما چه بکنیم، با همه این آیات و نشانه ها بسیاری از انسان ها از آیات الهی غفلت دارند، اینها توجه نمی کنند. یمرون علیها و هم غافلون، از کنار آیات الهی میگذرن اما با غفلت میگذرن، نه با توجه. رسیدیم به بحث امشب. آخرین آیه‌ای که در این باب مطرح میشود، ولقد بوأنا بنی اسرائیل مبوأ صدق. بنی اسرائیل برون آمدند، نجات یافتند از چنگال فرعونیان و موسی به رسالتش عمل کرد که انا ارسل معنا بنی اسرائیل. فرعون همون روز اول گفت بنی اسرائیل رو رها کن از این اسارت و بردگی، به در آیند. موفق شد کلیم الله. خداوند چه کرد با این جماعت؟ قصه ها دارد بسیار زیاد که اینها رو باید در سوره های دیگه و در موارد دیگری ببینیم، که الان در این سوره حضرت حق بنا به تذکر با آن ندارد، فقط یه جمله کلی مطرح میشه که آموزنده است. بلغت بوعنا، خواندیم اول آیه، و اوحینا الی موسی و اخیه ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا. تبوأ گفتیم مکان یافتن، جایابی برای منزل سازی و سکنا. لقد بوأنا، ما آماده کردیم، شرایط رو مهیا کردیم برای سکنای بنی اسرائیل، اون هم بهترین شکل. مبوأ صدق، وقتی میخوان یه چیزی رو در بهترین شرایط مقبولیت مطرح کنن، با این قید صدق و مضاف الیه صدق میاد. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. خدایا به من توفیق بده وارد این کار و هر کاری که میشم ورود صادقانه و خروج صادقانه، یعنی مقبول، شایسته و صحیح. یه جایگاه مقبول و عالی رو برای بنی اسرائیل ما در نظر گرفتیم. مفسران اینجا دو احتمال رو مطرح میکنن، که یک احتمال نزدیکتر به این حکایتی که مطرح میشه، به احتمال بعدی هم که در جای خودش. احتمال اول این است که خب فرعونیان از مصر بیرون آمدن، نابود شدن، دیگه بر نگشتند. چی شد امکانات و منازل و موقعیتی که اونها داشتن؟ کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهین کذالک اورثناها قوما آخرین. خداوند سبحان در سوره مبارکه دخان میگه این نعمت ها و موقعیت های اینها رو به دیگران میراث دادیم. در جای دیگه میفرماید و اورثناها بنی اسرائیل، اینها رو به بنی اسرائیل دادیم، اینها شدن صاحبان ثروت و موقعیت و مکنت این خدایگان مصر و جایگزین در این فرصت ها و نعمت ها شدن و شد مصداق مبوأ صدقین. این یک معنا. معنای دوم، بسیاری از مفسران میگن ممکن است این به ارض موعود اشاره داشته باشه. ادخل الارض المقدسه، سرزمین موعود، فلسطین، شامات، جنوب شامات امروز، همین قسمتی که الان مشاهده میکنید و اراضی اشغالی رژیم اشغالگر اسرائیل و به اصطلاح صهیونیستی است، یعنی اشاره به این سرزمین داره. بله، این سرزمینی است که یهودیان به اون وارد شدند، اما لیاقت ماندگاری و ماندن در این سرزمین رو نداشتند، لذا به اینها دستور داده شد بعد از مدت‌ها که اهبتو مصر، برگردید، شما باید برگردید به همون جایگاه مصر و لیاقت سرزمین مقدس رو ندارید، که در آیات شریفه سوره دیگر مشاهده میکنید مطلب رو. خب کار به اینجا کشید که لقد بوأنا بنی اسرائیل مبوأ صدق، جایگاه خوبی به اینها دادیم که آیه مناسبتر با سرزمین مصر الان. و رزقناهم من الطیبات، چه روزی خوبی، چه برکات عالی به اینها داده شد. اما متاسفانه این نکته مهمه، همان بحث دیشب و نعمتهای دیشبی که عرض می کردم، که انسانها از مسیر چی به طغیان و سقوط می رن؟ از مسیر نعمتهای الهی مع الاسف. فمختلفو حتی جا احمل علم، اومد این آگاهی و علم براشون، دیدند آیات بینات الهی را، دریا برای اونها شکافته شد، دیدند حجتهای الهی چگونه به دست موسی اجرا شد. قبطیان دست می بردن در رود نول، نیل بیرون میکشیدن خون میومد. سبتی ها دست می بردن، بنی اسرائیل آب برون می آوردن به معجزه الهی و به آیات نهگانه موسی کریم. اما با تمام این موارد گزارشون بعد از بحر و گزار از بحر رسید به سرزمینی که قرآن میگه اینها الهه داشتن، بت داشتن. گفتن موسی اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. موسی میشه برای ما هم مثل همین های گوساله های مثل اون گوساله سامری، برای ما اجازه بدی ما بپرستیم؟ باز هوای وطنم، وطنم آرزوست. یاد چی افتاده هم؟ یاد فیل و هندوستان و بت‌پرستی سابقشون. فمختلفو متاسفانه حتی جاءهم العلم. اختلاف نکردن، اما اگر با همین علمی که اومد براشون متاسفانه، نه از سر جهالت و نادانی، از سر این که حجت خدا، نعمت خدا، آیت الهی براشون اومد. باشد، ان ربک یقضی بینهم یوم القیامت فیما کانوا فیه یختلفون. خداوند فردای قیامت در میان این جماعت به نیکویی داوری میکند در هر آنچه که برخلاف حکم قانون و نعمتها و عنایات الهی قدم برداشتند. این پایان این بخش از آیات پیرامون موسی و بنی اسرائیل بود. از اینجا ملاحظه بفرمایید دیگه این ماجرای نام بردن از پیامبران وجود نداره تا یکی دو آیه بعد که میرسیم به آیه ای که اساساً علت نامگذاری این سوره همین آیه است که میخونیم انشاءالله. فلولا کانت قریتون آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. انشاءالله میرسیم به این آیه. اما قبل از اون یه چند آیه ایست که اینها خطاب به نبی مکرمه و حساسیت داره این آیات. دقت ویژه‌ای بفرمایید. یعنی یه بحث اعتقادی، یه شبهه اینجا وجود داره که اون شبهه رو من لابلای بحث انشاءالله پاسخ میدم و خدمت دوستان عزیز بررسی میکنم. فرمود فئن کنت فی شک مما انزلنا الیک. خوب دقت کنید. فئن کنت فی شک، پیامبر اگر تو در شکی، مما انزلنا الیک، از آنچه به تو نازل کرده ایم. چی بر پیامبر نازل شده است؟ قرآن. اگر تو در قرآن در شکی، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب. اگر این مواردی که گفتیم در اینها شک داری در مورد موسی، در مورد نوح، در مورد دیگران، سوال کن از کسانی که یقرؤون الکتاب، اونها میخوانند کتب الهی را، با وحی ها و کتب پیشین آشنا هستند. از اونها بپرس من قبلک لقد جاءک الحق من ربک، حق قطعا از سوی خدا برای تو آمده است. فلا تکونن من الممترین. و طبعا دیگه از کسانی که شک دارند و پای بر شک میفشارند مباش. و من ترجمه کردم آیه شریفه رو، در همین حد ترجمه ممکنه الان در ذهن دوستان یه خلجان هایی اومد از این آیه شریفه. مجدد یه مرور دیگه داشته باشیم، یه دوتا واجهش رو بگم. فئن کنت فی شک، شک یعنی چه؟ یعنی الامر بین الامرین، یعنی این که انسان 50-50 مونده است توی مسئله که یا این درست است یا درست نیست. تردید، دودلی، به گونه ای که انسان مونده است در مقام اختیار و انتخاب، این میشه شک. فئن کنت فی شک، اگر شما شک داری که بپذیری که این درسته یا درست نیست، قبول کنی یا نه گزارشات این قرآن را، از کسانی بپرس که کتاب را، یقرؤون الکتاب، اینها اهل کتابند، یعنی تورات، انجیل، کتب پیشین آسمانی، آشنان با تاریخ نبوت پیامبران و جنس و سنخ وحی رو میشناسند و میفهمند، تطبیق بده با گزارشات پیشین، صحت اون رو مورد نظر و تایید قرار بده. بعد لقد جاءک الحق من ربک، حق آمده است از سوی پروردگار. فلا تکونن من الممترین. امترا پافشاری به اصرار بر شک است. اگر کسی شک دارد، آه بنا نداره شکشو به زداید. گاهی خارج از بحث عرض میکنم خدمت دوستان، اشاره کردیم اسلام از شک حراسی ندارد، استقبال میکنه. اما شکی که مقدمه علم باشه، شکی که مقدمه یقین باشه، نه شکی که انسان رو در جهل فرو ببرد. 30 سال ما توی مسئله شک داریم، خب چه فایده داره؟ شما اگر شکی داری برو سوال کن. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. برید از اون کسانی که میدانید بپرسید، شکتون رو بزدایید. هیچ شکی نیست که به یقین امکان بدل شدن اون نباشه، مشکلی نیست.
اما هنگامی که کسی شک دارد و بنا ندارد شکش رو به علم و یقین بدل کنه، این چیه؟ این امتراعه، این اصرار ورزی بشد، این سوء نیته، این دیگه شک نیست، ریبه. ذالک الکتاب لا ریب فیه، اینجا دیگه از شک گذر کرد، چیز دیگری شد. فلا تکونن من الممترین. خب بسیار خوب، خداوند سبحان یه جمله ای رو به ظاهر خطاب پیامبر می فرماید که مضمون جمله روشن است. اگر شما یا رسول الله می خواهید گزارشات این قرآن رو که در مورد موسی گفتیم، چه اینجا چه موارد دیگر در مورد نوح گفتیم و بقیه اخباری که قرآن دارد، اگر میخواید صدق اینها رو دقیقا باز بهتر بدانید، منابعی هست که میتونید با اونها تطبیق بدید. برید سوال کنید از کی؟ از کسانی که یقرعون الکتاب. یقرعون فعل چیه؟ مضارع، دلالت بر دوام و استمرار میکنه، همیشه عرض کردیم. نه از اون کسانی که گاهی آشنایی با کتاب پیدا کردند، از کسانی که مدام سر در کتاب دارند، از کسانی که مدام یقرعونه، به روز است آگاهی اونها، علم اونها و دانش اونها. در این اینکه قرآن داره یه نکته رو میگه، استفاده های جنبیش رو غافل نشیم که حقیقتا همینه کار با قرآن اساسا. عزیزان، اگر کسی میخواد در آیات شریفه قرآن اون تبحر لازم رو داشته باشه، باید به روز باشه، نمیتونه به اطلاعات سوخته و کهنه خودش قناعت کنه، باید این دم به دم کار کنه، تلاش کنه، تأمل، تدبر، تفکر، تعلم و آن به آن باید تلاش و پویایی در این جهت رو داشته باشه تا پاسخگویی لازم رو هم بتواند داشته باشد. یعنی راه رو هم قرآن نشان میده به ما. الذین یقرؤون الکتاب، میتونید برید سوال کنید ببینید. خانم دنیز ماسون فرانسوی است، 60 سال اومد تو کشور مغرب ساکن شد و تمام عمرش رو گذروند اونجا، به تمام معنا شد استاد تمام ادبیات عرب، شد پروفسور در ادبیات عرب. از اون طرف عبری و سوریانی رو، یعنی زبان تورات و زبان انجیل رو تمام میدانست کامل. شروع کرد این ستا رو با هم مقایسه کردن، گزارشات قرآن رو در مورد انبیا و گزارشات تورات و انجیل، و دو جلد کتاب شد، قرآن و متون مقدس، ترجمه فارسی شده. فاسأل الذین یقرؤون الکتاب. اون روز خدا به پیامبر میگوید، امروز هم قرآن به بشریت میگوید. برید سوال کنید از کسانی که از سر انصاف با مطالعه با تأمل اومده دقیقاً بررسی کرده است، تطبیقی پارالل مطابقی گزارشات قرآن، تورات، انجیل رو، و مشخص شده است که کدام گزارش دقیق، روشن، صحیح است و کجا ممکنه اختلاف نظر باشد یا پای دست بردن به غیره در اون دیده شود. خدای رحمت کند علامه بزرگوار شیخ محمد جواد بلاغی نجفی را، استاد اساتید ما، این بزرگوار و این آدم جلیل القدر علامه شیخ محمد جواد بلاغی نجفی 5 سال رو گذاشت همه چی رو کنار، رفت فقط عبری رو یاد گرفت و زبان تورات رو یاد گرفت، زبان انجیل رو یاد گرفت. بعد اومد شروع کرد یه بررسی عالمانه، یه تحقیقی مطابقتی بین قرآن به این کتب انجام دادن. 2 کتاب از دلش در اومد، الرحلت المدرسیه، ترجمه فارسی شد مدرسه سیار. تو این کتاب میزگرد تشکیل شده است، یه عالم یهودی است، یه عالم مسیحی است، یه عالم مسلمان، می نشینن با هم پیرامون قرآن، تورات، انجیل گفتگو میکنن و به نتایج دقیق و زیبایی در بررسی تطبیقی میرسن. یه کار بی‌نظیره، یه گفتگوی بین ادیان در شکل زیبای اون رو این عالم بزرگوار در جوار قبر امیرالمؤمنین در نجف اشرف بنیانگذاری کرد، نوشت و تألیف کرد. کتاب دوم الهدى الى دین المصطفى، الهدى الى دین المصطفى، 2 جلد، رهنمون و راهنمایی به سوی دین پیامبر. این کتاب هم همینطوره، یعنی بررسی های تطبیقی و صدق و کذب رو کاملا مشخص میکنه. پس قرآن یه بابی رو باز کرد و خطاب پیامبر که پیامبر اگر شک و تردیدی هست، بسم الله، این رو برید صحت آزمایی کنید و گزارشات قرآن رو بررسی کنید. الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، شک چی نیست که لقد جاء اجل حق من ربک فلا تکونند من الممترین. این آیه تمام شد. اما اون جمله ای که عرض کردم که تو ذهنتون میاد اینه، میگید که خدا به پیامبر میگوید ان کنت فی شک، مگر پیامبر در شکه؟ مگر میشه پیامبر نسبت به قرآن شک داشته باشه اما خدا به پیامبر خطاب میکند؟ نکنه این یه مقداری ما درست نفهمیده باشیم. بعدش هم فلا تکونن من الذین کذبوا با آیات الله، پیامبر نکنه تو از کسایی باشی که تکذیب با آیات الهی میکنن. ای چه خطابیه به پیامبر؟ مگر این تصور این مثلا بود از فلا تکونن من الذین کذبوا با آیات الله فتکون من الخاسرین؟ یعنی و ان تکون کذالک، اگر چنین باشی فتکون من الخاسرین، دیگه از خاسرینی هستی که همه چیز رو باختی. حالا تو این آیه نکته داره میگم، اما همون قسمت مشترک بین آیه اول و دوم رو عرض کنم. خیر، خیالتون آسوده باشد عزیزان، این هم اگر کسی یه خلجانی در ذهنش بکنه یا بخواهد یه حاشیه اینجا برود، دلیل عدم شناخت و عدم فهم قرآن است. بنده همیشه منظر بارک عزیزان خواهش کردم و تجربه این سالها به جرأت میتونم بگم به عنایت و برکت قرآن کریم، این 35 سال کار کردن در قرآن رو میگم تجربهش رو، که فهم قرآن دست نمیدهد مگر به فهم مجموعی آیات، نه نگرش جزیره‌ای. ما نمیتونیم یه موضوع رو، یه آیه رو، یه بخش رو جدا از قرآن بفهمیم به حالی که جستجوی در تمام ابعاد این مسئله در قرآن نداشته باشیم. هر موضوعی رو شما در قرآن بخواید بفهمید باید به تمام آیات اون سرکشی کرده باشید و همه ابعاد این مسئله رو در قرآن ببینید، بعد میتونید اظهار نظر کنید که پیامبر کیه در قرآن، جایگاهش چیه، شخصیتش چیه، اخلاقش کدومه، جایگاهش در پیش خدا چیست، بعد میتونید اظهار نظر کنید. بلا نمیتونید اظهار نظر کنید. حتی در مورد مسائل اخلاقی، مسائل اعتقادی همینه. گاهی مثال زدم من، فرض کنید قرآن چقدر ما رو دعوت میکند به عفو. خذ العفو، خذ العفو. عفو یعنی چی؟ یعنی رها کن، پیگیری نکن. اگر توهینی شد به تو، اگر ظلمی به تو شد، عفو کن. یعنی تعقیب نکن، منع تعقیب، منع پیگرد قانونی. در قبال قصاص که پیگرد قانونی است. فلیعفو ولیسفهو، عفو کنید، ستر کنید، بریزید دور. الا تحبون ان یغفر الله لکم. وقتی این آیات رو انسان میفهمه میگه خدایا این که ظالم پروری است که انسان هرچی ظلم بهش میکنن بعد بگه عفو عفو، این چه معنا داره؟ این همه توصیه به عفو گذشت اغماز، این میشه ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستم باشد به حال گوسفندان. بله، بیایید آیات عفو رو در قرآن کامل بخوانید تا متوجه بشید. ببینید مرز برای این عفو تعیین میشه، پیامدهای عفو گفته میشه. وقتی مجموعه بسته پیشنهادی قرآن رو پیرامون این موضوع کامل دریافت میکنید، بعد میتونید اظهار نظر کنید. بعد میبینید یه آیه میاد سوره مبارکه شورا گره ذهنی رو باز میکنه. فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. این عفوی که ما به شما میگیم میدونید کجاست؟ کیه؟ زمانی که کارایی و سازندگی داشته باشد. اگر کسی رو عفو کردید، گروهی رو عفو کردید، فردی رو عفو کردید و نتیجه اون اصلاح شخصیت اونها شد، سر به زیر شدن اونها شد، دست برداشتن از تعدی و بدکاری اونها شد، این مقصود خداست. اما اگر شما آتش کسی رو تیز کردید با عفو کردن، این که خلاف نظر ذات الهی است. این میشه ظلم پذیری و ظلم پذیری مانند ظلم کردنه. اینجا جای عفو نیست. ببینید چین رو باید بگه کسی که تمام آیات عفو رو در قرآن بررسی کرده، نظرگاه قرآن رو در مورد عفو میداند، مسلط کاملا میتونه بفهمه. حالا این تو همه جا بگید، تو توحید بگید. مگه در باب توحید غیر از اینه در آیات شریفه قرآن؟ بعضی از مباحثی که بعضی ها به لغزش افتادن در توحید، علتش اینه که مجموعه آیات قرآن رو ندیدن. عزیزانی که در مباحث صحیفه خدمتشون بودیم، در دعای 29 دیدید امام صداد چیکار کرد؟ وحدانیت الاحدی که امام سجاد فرمودن، او قهاریت و صمدیه‌ای که امام سجاد فرمودن، او مباحثی گفتن و توضیح دادیم، بازگو کردیم، شرحش کردیم. اینها رو اگر کسی درست نگیره از قرآن کریم، ره به کجا میبرد؟ به کجا ممکنه برسه وقتی اینها رو نفهمیده باشه؟ اون چهار جزئی که امام برای جزئیات کامل توحید الهی مطرح کردن، خب اینها باید جامع دیده بشه. حالا در مورد این آیه استفسار دارید؟ یک، جایگاه پیامبر نسبت پیامبر با وحی چیست؟ پیامبر کاملا انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، پیامبر تو کامل دریافت میکنی قرآن رو، نزل به روح الامین علی قلبک، قرآن کجا وارد میشه؟ بر جان و قلب پیامبر وارد میشه. بعد پیامبر چه موضعی داره؟ اولین موضع پیامبر در قبال قرآن چیه؟ آمن الرسول به ما انزل الی. اولین موضع پیامبر ایمان خودشه، یعنی پیامبر به تمام وجود به اون چه بر او نازل میشود جز جز مؤمن کامل و جامع. بریم یه پله بالاتر، سوره مبارکه زمر، قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین. بگو پیامبر مردم من مأمورم که خدا را عبادت کنم با دینی خالص در پیشگاه او، و امرت لان اکون اول المسلمین. من نه تنها باید ایمان داشته باشم، نه تنها باید به تمام معنا و مضامین این کتاب عابدانه و بنده بودم رو پیاده کنم و نشان بدم، من باید اولین مؤمن و اولین مسلم در قبال این وحی باشم. و اینه، پس جایگاه پیامبر اینه که پیامبر نماد کامل و جلوه کامل وحیه در ایمان و در یقین و در عمل و در نشان دادن صادقانه. این که دو، قلب و جان پیامبر بعد از این ایمان به یه استواری رسیده است که این رو قرآن اسمش چی میگذاره؟ لنصب به تبهی فعادک. ما این قرآن رو پرستادیم و تو تثبیت شد جانت با قرآن. تثبیت قلب یعنی چی؟ یعنی بالاترین مرحله یقین که از او تصبر بالاتری وجود نداره. ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا. پیامبر اگر این تثبیت قلب تو نبود ممکن بود تو بلغزی. پس جان و دل و قلب پیامبر چی شده؟ تثبیت شده. صراحتاً داره آیات شریفه قرآن میگه جانی که تثبیت میشه در او دیگه شک و تردید وجود نداره. دو، سوم، نوع این جملاتی که ملاحظه می‌فرمایید اینها خطاباتی است که در قالب این قسمت یه مقدار مشکل‌تر، اما خواهش می‌کنم این رو هم تحمل کنید، یعنی این رو هم بگیریم تا چهارمیش هم بگم که این پاسخ به دلیل اینکه این شبهه گاهی این طرف اون طرف دیده شده از این آیات سوء استفاده می‌کنن بعضیا. دارم میگم ببینید نوع این جملات به شکل جمله شرطی میگه، خطاب‌های تندی که به پیامبر گفته میشه، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر این پیامبر یه قولی رو به ما ببنده به جای حرف ما، با تمام قدرت میگیریم شاه رگ وتینش رو قطع میکنیم، رگ حیاتش رو قطع میکنیم. لأخذنا منه بالیمین ولقطعنا منه الوتین. با تمام قدرت میگیریم و قطع شاه رگ حیاتش رو قطع میکنیم. ولئن اشرکت لیحبطن عملک. پیامبر اگر شرک بورزی عملت هبط و باطل. و بعد اینا ممکنه یک کمی میگید آقا تون نیست اینها به پیامبر؟ همه اینها در قالب چی گفته میشه؟ جملات شرطیه، یعنی اگر شرک بورزی چنین میشود. خب حالا ببینید خاصیت جمله شرطیه چیه؟ لیک ای جان در اگر نتوان نشست. همون حکایت مستنی است که بالاخره گفت آقا اینجا این زمین خرابه بشه اینجا ساکن بشیم و فلان، همون قصه نشستن کنار دریا و دوغ درست کردن با آب دریا. جملات شرطی یک ویژگی خاص دارن. ناچارم عرض کردم این ممکنه آسان است برای دوستان، الحمدلله توانایی عزیزان به لحاظ دریافت مطالب بالاست، این چیزی نیست. ببینید در منطق میگیم جملات شرطیه صدق ملازمه دارند، نه تحقق و وقوع طرفین تلازم. توضیح عرض میکنم، لو کانت شمس و طالعه و نهار موجوده، اگر خورشید طلوع کنه روز میشه. دقت کنید، اگر خورشید طلوع کنه روز میشه، قطعا اینطوره، یعنی تلازم است بین طلوع خورشید و آغاز روز. اما این جمله‌ای که من الان دارم میگم معناش اینه که الان خورشید طلوع کرده و الان روز شده؟ نه. لو کانت شمس طالعه فالنهار موجوده، اگر خورشید بیاید روز می آید، اما الان شبه، الان نه خورشید آمده نه روز آمده. در جملات شرطیه اگر ان، اگر اینطور بشه اینطور میشه، اون رابطه بین شرط و جزا مطرحه، جز اول و دوم مطرحه، نه تحقق خارجی و وقوع خارجیشو. بذارید از قرآن بهتون بگم. خدا به خود پیامبر میگه قل، پیامبر بگو ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اگر خدا فرزند داشته باشد، من پیامبر اولین عبادت کنندگان اون فرزند خواهم بود. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. این از همین جملات شرطیه که دارم عرض میکنم. اگر خدا فرزند داشته باشه، من اولین کسی هستم که فرزند خدا رو عبادت میکنم. این چه حرفی پیامبر دارن میگن؟ این چه جمله‌ای؟ این جمله شرطیه است. نه خدا فرزندی دارد، نه پیامبر عابد اون فرزند است. اما دارن میگن ببینید نمیفهمید شما، خدا فرزند نداره. من حمید قدرت شما بگم، اگر چنین امری متصور و ممکن بود، ما پیامبران در قبال فرزند خدا چی داشتیم؟ وظیفه داشتیم، نمیتونستیم که رها کنیم. این یکن یجعل لله البنون فتعال الله اما یصفون فولید البیت احرا ان یکون لولی البیت حقا ولدا لا عزیرون لا ول ابن مریمی. من شاید کمتر شعری رو دیدم، چه کامه رو دیدم در متن امیر المؤمنین در کلام عرب به این زیبایی. خیلی چه کامه مفصلی است. هاذه فاطمه بنت الاسد اقبلت تحمل لاهوت الابد کشف الستر عن الحق المبین و تجلى وجه رب العالمین و بدا مصباح و مشکات الیقین. داره لحظه ولادت امیرالمومنین رو میگه. فاطمه بنت الاسد آمد وارد خانه شد، بچه اتفاقی افتاد. فنجلا لیل و ظلام المظلم و هل درت ام علی ما ولدت ام درا صدی الالهی مرزد ام درا رب الهدا ما ولدا جل معناه فلم ما یعنمو سیدون فاقه. من دارم عربی میخونم برای شما، شما میگید چی داره میخونه، نخوانیم بهتره. و خب این همان است که قدم زد خانه را بیت و شرف کرد خودو در، به فارسی بگم که برای شما، قدم زد خانه را بیت و شرف کرد خودو در بیت را همچون صدف کرد. حجاب از چهره حق شد زدوده کنون باب الحقایق شد گشوده. عیان مصباح مشکات الیقین شد عیان اشراق رب العالمین شد. و دیگه برسد تا اونجا که خدایا خاک پای حیدرم کن، خدایا مبترای حیدرم کن، به ذرات وجودم ده ولایش که تا صد جان کنم یک دم فدایش. کجا در وهم آید وصف حیدر سخن کوتاه انصاری مزدر. ببند حالتو، تو در اون حدی نیستی که بتوانی وصف علی مرتضی بگویی. ان یکن یجعل لله البنون. اگر بخوایم ما برای خدا فرزند قائل بشیم، آیا عیسی و عزیر را فرزند خدا بدانیم یا کسی که در خانه خدا متولد شده است؟ اینو شاعر میگه، این مرحوم شیرازی میگه، عم میرزای بزرگ شیرازی، این اشعار عربی که خوندم از اونه، اون فارسیاش از خود ما بود، اونها از اون بزرگوار است. خب این اجره، اگر که اگر این لیوان گوسفند بود من این رو می‌خوردم. این جمله شرطیه است. درستم از این جمله شرطیه به لحاظ منطقی. اگر این لیوان گوسفند بود من این رو می‌خوردم. این نه گوسفند داره من می‌خورم. این صدق جمله دلیل بر تحقق خارجی ندارد. خب لئن اشرکت لیحبطن عملک. پیامبر اگر شرک بورزی اعمالت هبط میشه. بله همینه، هر کی شرک بورزه اعمالش باطل میشه. اما هیچ دلالت بر منقصتی بر پیامبر نداره. پیامبر چه وچی با شرک داره؟ پس ببینید کسانی که این جملات رو نفهمیدن به لحاظ منطقی، به لحاظ لفظی، به لحاظ دلالتی، ممکن حالا یه چیزی مثلا تو ذهنشون بیاد، ولی وقتی که درست فهمیده میشه چنین چیزی کاملا مشخصه که این جملات جملات شرطی است. این سه. چهار، خطاباتی که به پیامبر گفته میشه عزیزان، خطابهایی که خدا به پیامبر میکنه، بعض از این خطابها ممکنه مال خود پیامبر باشه، قرینه داره که این دستور مال خود پیامبره. و من اللیل فتهجد به نافله لک. پیامبر شب بود بلند شد، بیداری شب به تعبیر ما نماز شب، تهجد بر پیامبر واجب، اما گفت نافلتن لک، این مال توست. عسى ربک ان یبعثک مقاما محمودا، این برای اینه که خدا میخواد به تو مقام محمود بده، از شفاعت الکبرا، اون مقام شفاعت کبرا رو بده. چه بده؟ چه بده؟ چه بده؟ درست؟ اما همه خطابهایی که به پیامبر میشه وقتی مشخصه که از، یعنی اون قرینه خاص رو نداره که لک از آن پیامبر، از هر خطابی که به پیامبر میشه اختصاص به پیامبر نداره، بلکه از زبان آن است که ایا که اعنی وسمعی یا جاره. شما به فارسی چی میگید؟ به در میگم که دیوار بشنود. یعنی خداوند به دلیل شخصیت پیامبر ابتداءً به اون میگه، اما مخاطب این خطاب ها کیه؟ جامعه، مردم. هر چند ابتداءً وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، مورد خطاب اولیه قرار میگیره. بذارید نمونه براتون بگم قرآنی که خیلی روشن بشه. و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه. به به به. یه سالی اینجا در چهار نوبتی که سوره اسراء رو گفتیم به این آیات رسیدیم. و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه. آغاز حکمت‌های آسمانی و حکمت‌های قرآنی. خدا حکم کرده است که جز او پرستش نشود. و بالوالدین احسان. و حکم قطعی الهی اینه که به والدین احسان شود. در کنار توحید الهی چیزی که ارزش یادآوری و گفتن داره تو این دنیا والدینند. و بالوالدین احسان. همین کافیه که بفهمیم پدر مادر یعنی چی و چه جایگاهی دارن تو آفرینش. و بالوالدین احسان. خب حالا دقت کنید تا اینجا کنید. اما یبلغن، نه اگر رسیدند، اندکل کبر، اندکل کاف خطاب کیه؟ پیامبر. پیامبر اگر رسیدن در نزد تو، احد هما او کلا هما، پدرت مادرت یا هر دوشون به سن پیری، فلا تقل لهما اوف، پیامبر به اینها اوف نگی ها، با اینها درست صحبت نکنی، ولا تنهر هما، نکنی اینها رو به یازاری از خودت دور کنی، و قل لهما قولا کریما، پیامبر با اینها درست صحبت کن. سوال، پیامبر پیری و رسیدن پدر مادر داشتند؟ پدر پیامبر کی فوت کرده است؟ زمانی که در رحم مادر است. مادر پیامبر کی فوت کرده است؟ حالا علال معروف دیگه حد اکثر 6 سالگی پیامبر. تمام. پیامبر که اما یبلغن عندک الکبر نداره، اینها که به سن پیری برای پیامبر نرسیدن، پس این خطاب مال کیه؟ به پیامبر گفته میشه، اما مراد از این خطاب چیست؟ همه انسان ها، همه بشریت. پس خداوند دارد میگد انسان ها، فان کنت فی شک مما انزلنا الیک، اگر شکی در این کتاب براتون پیش اومد از این گزارشات، هیچ ما دلگیر نمیشیم پیگیری کنید، برید پیگیری کنید، برید پیگیری کنید و صدق این رو بیابید. فسأل الذین یقرؤون الکتاب، اما از اهلش برید سوال کنید، نرید از فلان سایت چی ملحد منافق عرض به خدمتون فاسق فاجر فلان که با بودجه 10 تا سازمان ضد جاسوسی دنیا تشکیل شده است. یه وقتی خدمت دوستان عرض کردم یکی کسی اومد مشهد، این بار خیلی سال قبله، ما شاید نمیدونم، شاید بار 20 سال قبل باشه، 17 سال قبل اومد، گفت آقا، گفتن کسی اومده این ادعایی داره علیه قرآن و نقض قرآن رو میخواد ثابت کنه، گفته که حل من مبارز، اگه فلانی حاضر باشه من حاضرم. گفتم بسیار چه شما، این کار ما بوده است این سالها، بیاد بفرمایید. آمد و نشست و با دو تا همراه هم بود و نشستن تو اتاق و رو کرد و کتابی رو گذاشت رو میز من، گفت همه حرف من اینه. من نگاه کردم ببینم جزده چاپ نشده اینجا تو ایران نوشته است که حل القرآن معصومون، آیا قرآن معصوم آری از خطاست؟ زیرش هم نوشته عبدالله عبدالفادی، اسم نویسنده عبدالله عبدالفادی. خب من اصلا اون اول فهمیدم که این مستعاریست و جعلیست و اینها. شروع کردم گفتم این چی؟ گفت این 400 تا شبهه علیه قرآنه. گفتم بسیار، حالا بناس اینها رو با هم بگیم. گفت بله، چند تا از همینها شما مطرح کن ببینیم چی میگه. گفتم رندومی باز کنم خوبه؟ گفت بله. گفتیم یا زدیم و باز کردیم، زدم فالی و فریاد رسی می آید، زدیم باز کردیم، اولی آمد، شبهه رو خوندم، شروع کردم به جواب دادن، دومی رو خوندم، سومی رو زدم، دستم بردم برای هر کدوم 20 دقیقه مثلا طول کشید، مثلا دست بردم که چهارمی رو باز کنم، عین این جمله‌ای که دارم میگم خدمت عزیزان، به عنایات علی ابن موسی دارم میگم، به مدد علی ابن موسی. اینطوری کرد، دستش برد بالا، کافی، تسلیم. اشاره کرد بین دوتای که هم رفتن، گفت برید بیرون. رفتم بیرون، گفت فلانی این کتاب رو 200 نفر نوشتن با پول سیا و موساد، با پول سیا و موساد این کتاب رو نوشتن 200 نفر، به چند زبان دنیا ترجمه شده است و من اینو از فلان جا گرفتم، از فلان کشور آوردم. خب ببینید اینه، این داره انجام میشه الان تو دنیا آن به آن. دوستان جوان من، عزیزان من، خانم ها آیان، اینه که شما میبینید تو این فلان شبکه اجتماعی فلان کسی عرض به خدمت و یه پشیزی ارزش نداره، اینها نه اعتبار علمی دارد، نه اعتبار اصلا ارزشی، عذرخواهی میکنم، نه اعجاب به نفس هست. خدا میداند من خودم رو خاک پای اهل قرآن میدانم و عالمان علوم قرآن در طول تاریخ، اما اینا ارزش نگاه کردن برا بنده نداره، اینا پشیزی ارزش نداره اصلا. هیچی تو اینها نیست که صرف وقت بکنی انسان حتی بخواد اینها رو جواب بده. اونقدر بدوی، اونقدر کودکانه، اونقدر ناشیانه و اونقدر بی ارزشه. اگر متاسفانه ذهن کسی رو مشغول میکنه، ذهن مسلمانی رو، دلیل این که این مسلمان قرآن را نمیشناسد، آشنای با کلام و کتاب خودش نیست. درد و بلا اینجاست، مشکل اینجاست، نه اونها. توجه فرمودید؟ پس اگر شکیست مشکلی نیست، پیامبر برید سوال کنید از کسانی که یقرؤون الکتاب، کار میکنن مرتب مسلطن و میتوانن پاسخ لازم و کافی رو در این جهت بدن و پاسخگو باشن. لقد جاء اکل حق من ربک، حق از ناحیه خداوند آمده است. حیفم میاد چون عظمت شخصیت پیامبره. یه چیز دیگه هم اضافه نکنم تو این چهار تا جمله‌ای که گفتیم، یه چیز دیگه هم هست. شیطان روز اول چی گفت؟ گفت لاغوینهم اجمعین، خدایا من همه انسان‌ها و بندگان رو، بنی آدم رو اقوا می‌کنم، وسوسه میندازم تو دلشون، شک میندازم تو دلشون، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، وارد میشم کارمو انجام میدم. الا عبادک منهم المخلصین، مگر اونهایی که به مراتبی رسیدند وجودشان که دیگه اونچنان سره و پاکیزه است که محلی برای ورود وسوسه تو وجودشون نیست. آیا مصداق اول این آیه شریفه اگر بخواد کسی باشه کیه؟ وجود نازنینه، خاتم انبیا، محمد مصطفی. دیگه مطلب و روشن واضح. ادامه آیه رو عرض میکنم، لقد جاءک الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. خطاب است به همه، برید عالمانه آگاهانه بفهمید و هیچ جای تردیدی و شکی و پافشاری بر اون وجود ندارد. نتیجتاً فلا تکونن من الذین کذبوا بآیات الله، برید عالمانه آگاهانه تثبیت بشه براتون تکذیب به آیات الهی بنابراین نداشته باشید. فتکون من الخاسرین، که اگر آیات الهی را تکذیب کردید چی میشید؟ از خاسرین میشید. همیشه عرض کردیم خدمت دوستان، خسران رو چی معنا کنیم؟ بگیم خسران یعنی ضرر، یعنی زیان به فارسی؟ نه. اگر شما 10% توی معامله کسری آوردید، خب ضرر کردید، اما این کجا و خسران کجا؟ خسران چیه؟ فقدان و رأس المال، تمام سرمایه را از کف دادن. آتش اومد تمام این انبار رو سوزوند، همه سرمایه رفت به خاک نشستن، نام این میشه خسران. اگر تکذیب به آیات الهی کردید، بدونید خسران میبینید، یعنی تمام وجودتون رو به باد داده اید، تمام عمرتون به تباهی رفته است، تمام سرمایه جان رو به تباهی دادید، چون دیگه خارج شدید از مسیری که ذات حق شما را در اون مسیر آفریده بود و جهت داده بود. فرمود فتکون من الخاسرین، و بدونید ان الذین حقت، حالا روز بعضی ها رو میگه که انسان اون روز دیدشون، امروز هم میبیندشون تو دنیای ما. ان الذین حقت علیهم کلمات ربک لا یؤمنون
ولو جاءتهم کل آیت حتی یروا العذاب العلیم. و بدونید انسان ها ان الذين حقت عليهم كلمات ربك، اون کسانی که استحقاق و شایستگی این رو دارن، یعنی لیاقت این رو دارن، به این مناسه زاواری این رو دارن که عذاب الهی در حقشون باشه، اونایی که مستحق عذاب الهی هستن، حقت این ثبتت، اونایی که قطعا جا داره که ثابت است عذاب الهی و کلمات و وعده های الهی در مورد اینها، اینا لا یؤمنون، اینا کسانی هستن که به هیچ وجه نمیخوان ایمان بیارن. همیشه گفتیم آقا کسی که خوابه است میشه بیدارش شد، اما اگه کسی خودشو به خواب زده هر کار بکنید بیدار نمیشه. باطل است آن که مدعی گوید خفته را خفته کی کند بیدار. خفته هم خفته رو میتونه بیدار کنه، اما کسی که خودشو به خواب زده به هیچ قیمتی بیدار نمیشه. میفرماید اون کسانی که خودشونو به خواب زدن، اونهایی که این حق مبین رو نمیپذیرند، اونهایی که لا یؤمنونند، هرگز با تمام علم، با تمام حجت، با تمام روشن شدن، به تعبیر اون آیه قبلی حتی جاهم العلم، با اومدن آگاهی بازم ایمان نمیارن، اینا کسانی هن که حق است بر اینها عذاب الهی. و اینها کسانی هن که ولو جاعت هم کل آیتن، اگر خدا همه آیات خودش رو برای اینها بفرستد و همه نشانه های خودش رو به اینها نشان بده، حالا این کل عملیه دیگه، یعنی کل نسبیست دیگه، کل آیات الهی که نمیاد هیچ وقت. ولو جاعت هم کل آیتن حتی یرب العذاب العلیم، تا عذاب علیم رو اینها نبینن ایمان نمیارن. میومدن مقابل پیامبر میستادن عزیز من، میگفتن این سوال میکردن و پیامبر میگفتن بله حق سخنت، اما به این کان هازا حق من اندک فامتر علینا حجارتن من السما، این حق، اما بگو به خدا یه سنگی از آسمان بزنه تو سر ما بخوره ما بمیریم که این حق رو قبول نکنی. فجهدو، اینها جهد و انکار میکنن به آیات الهی، و حالی که واستیقنا تا انفسهم ظلما و علوا، انکار میکنن آیات الهی به دلیل استکبار، زیاده خواهی، منافع. مگه میشه اینا باید انکار کنن تا منافعشون تأمین باشه، تا بتونن چپاول کنن، تا بتونن دنیا رو غارت کنن؟ بلا که نمیتونن غارت کنن، لذا باید انکار کنن حقیقت را و حق را و آیات الهی را تا بساطشون برقرار باشد. فرمود ان الذین حقت علیهم کلمات ربک لا یؤمنون ولو جاءتهم کل آیه حتی یروا العذاب العلیم، مگر اینکه عذاب علیم رو ببینن. خب دیدیم نمونهشو کی؟ دیشب خوندیم. فرمود حتی اذا ادرکه الغرق، وقتی که دیگه کاملا ملحق شد و رسید به فرعون غرق و داره میمیره، گفت آمن تو حتی یرب العذابم علی. خب حالا اینجا رسیدیم به آیه این که من سریع عرض میکنم که این آیه رو بگم خدمت دوستان انشاءالله اگر شد، رسیدیم به آیه این که علت نامگذاری این سوره است. فلولا کانت، ببینید چون موضوع این اومد که یه عده‌ای وقتی عذاب استیصال و تمام کننده الهی رو میبینند، بعد اونجا ممکنه بگن آمنا که دیگه این ایمان تمام شده دیگه، فسیفه زیعت لبن به تعبیر عرب ها، به تعبیر فارسی ما هم که دیگه بالاخره عرض به خدمتون اون روزی که باید کاری میکردی نکردی دیگه، تمام شد گذشت دیگه، فایده ای نداره دیگه. فرمود فلولا کانت قریتون آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا و متعناهم الهین. از عجائب این آیه و علت نامگذاری این سوره همین بعد سنگین این آیه است. فلولا، چرا نبودن قریتون، انسانهایی، تمدنهایی، جوامعی، نیاز نیست اینجا تقدیر بگیریم اهل را بگیم، فلولا کانت اهل و قریتن، چون خود قریه معنای اهله، هم به معنای ساکنان است هم به معنای محل سکونته. فلولا کانت قریتن، چرا نبودن یه مردمانی، یه شهرهایی، یه تمدنهایی که ایمان بیارن، فنفعها ایمانها، بعد ایمانشون منفعت بده به اینها، غیر قوم یونس وقتی که عذاب الهی رو دیدند.
یعنی چرا این مدل زیبایی که قوم یونس پیاده کردن دیگران پیاده نکردند؟ که وقتی نزدیک شد عذاب الهی و متوجه شدند که عذاب الهی میاد، تلنگر خوردن، به خود اومدن، از عمق جان برگشتن به سوی خداوند. بعد خدا چه کرد با اونها؟ کشفنا عنهم، خدا برداشت از اونها عذاب خزی را، عذاب رسوا کننده و خار کننده رو در دنیا، و متعناهم الهین، به فرصت هم بهشون داد دوباره برای زندگی، برای اوج گرفتن و کمال. چیه ماجرا اینجا؟ همان گونه که شنیدید، میدانید. خب، یونس پیامبر، این پیامبر بزرگوار الهی، در قومش مشغول شد، اما موفق نبود. تمام تلاش خودش رو مبذول کرد مانند دیگر پیامبران الهی، اما اندک انگوش شمار به تعداد انگشتان دست به یونس گرویدند. یک دست همه این قوم به وادی فسق و فجور رو انداخت. دیگه کار به جایی کشید که گفت سخت دلتنگم از شهر، بار کن تا بگریزیم به فرسنگ از شهر، کم خود گیر به خیل و رمه برمیگردیم، بار کن جان برادر همه برمیگردیم. دیگه به جایی رسید که گفت دیگه فایده‌ای نداره تو این شهر و دیار موندن. خسته شد یونس از عدم تأثیر نسبت به این جامعه. دقت کنید پشت سر جناب یونس حرف نزنه کسی. تمام تلاشش رو کرد، سعیش رو کرد، اما افاقه نکرد. دیگه خسته شد، دیگه این نهایت سعی و توان یونس بود. دیگه گفت خدایا لعنت خودت رو بر اینها نازل کن، عذابت رو بر اینها نازل کن. دیگه اینها مستوجب عذاب و عقوبتند و ظنون عزه و مغاظبن فظن ان نقدر علیه. دیگه زد بیرون از میان مردم. اینجا دو قصه داریم، یه حکایت خود یونس، یه حکایت قوم یونس. اون اینجا نیست، اونی که خدا به پیامبر میگه فلا تکن که صاحب الحوت، شما پیامبر کار یونس رو نکن، شما کجا یونس کجا. نه اینکه یونس شخصیت کمی بوده، اسمتش دوچار خدشه، نه، سختش این بود، حدش این بود. بعد از اینکه خسته شد و دیگه واگذار کرد اینها رو به عذاب الهی، اومد بیرون، خداوند دوره براش گذاشت، بردش به معراج، ارتقاش داد، مجدد به یه جماعت سنگین‌تر مبعوثش کرد. اگر یونس کار خطایی میکرد که خدا اینقدر تعبیرش نمیگرفت. فظنون الذهب مغاظبا فنادى فی الظلمات ان لا اله الا انت. رسید به اونج تسبیح خداوند، تنزیه الهی، وحدانیت الهی، رسید به اون مقام وصل، انی کنت من الظالمین. بعد فاستجبنا له و نجیناه من الغم فکذلک ننجی المؤمنین. بیرونش آوردیم. بعد چه کرد؟ اون آیات زیبای سوره مبارکه صافات و ماجرای پیامبر و طائف، و رفتن پیامبر با امیرالمؤمنین به طائف برای تبلیغ مردم، شنیدید؟ بعد سنگ‌ها رو آماده کرده بودن این بچه‌ها رو، سنگ‌ها رو زدن خورد به ساق پای مبارکشون، خونی شد ساق پای پیامبر. پیامبر نشستن کنار دیوار باقی که مال یکی از سران مشرکین بود. دلش سوخ همون آدم، یه ظرف میوه به غلامش گفت ببر جلو این مرد بگذار، اما بذار فرار کن چون ساحره، اگر بشی همونجا ممکنه عقربت کنه، سحرت کنه مثلا فلان اینا. اینم قضا برد و این غلام اداس نامی بود، برد نزدیک تا گذاشت پیامبر از اون نزدیک نشد، گفتن السلام علیک یا آخ العرب. برای اولین بار یکی تو عمرش بهش سلام کرد، پاش سوز شد. تا میبر و گذاشت فرمودن که اسمت چیه؟ گفت اداس. فرمودن مال کجایی؟ ما میگیم ما از کجایی، شما از کدام شهری؟ گفت از نینوا هستم. فرمودن از سرزمین برادرم یونس. گفت مگر شما یونس رو میشناسید؟ فرمودن و ان یونس لمن المرسلین اذ ابغ الى الفلک المشحون فصاحم فکان من المدهزین فالتقمه الحوت. ادامه دادن ادامه دادن تا فلولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الى یوم یبعثون. یونس این شخصیت بود، این جایگاه رو داشت، این اتفاقات براش افتاد. فرسلناها الى مئت الف او یزیدون. خدا به یه جماعت 120 هزار نفری دوباره او را رسالت داد. پس شخصیت یونس پاک و پاکیزه، توانش این بود. خدا یه دوره بازآموزی براش گذاشت، اوج بیشتری بهش داد، رفت ادامه کارش. اما قوم یونس رو ما کار داریم. این آیه مال کیه؟ مال قوم یونس. یونس رفت بیرون. دو نفر، من اینجا متوسل میشم به روایات اهل بیت در ذیل آیه، از وجود مبارک امام صادق ابن ابی عمر نقل میکند، بزرگان رباط، اجمعت الکل علی تصحیح ما یصح عن جماعت بکل ما، 17 نفرن که علمای رجال و علوم درایه میگن اینها مراسیلشون کل مسانید، یعنی روایاتی که اینها میگن هر شکلش درسته ولو مرسله باشه، سلسله سندش کامل، خود اینا سلسله سندن. یکی ابن ابی عمر است از اون 17 نفر به این مقام میرسند. گفت که در میان قوم یونس دو نفر بودن، یکی روبیل نامی بود، یکی تنوخا نامی بود. تنوخا عابد بود، دینداریش عابدانه بود و مسجد و محراب، اون دیگری عالم بود، هر دو از شاگردان یونس، ایمان آورده به یونس، اما یکی این سلیقه در دین رو داشت، یکی اون سلیقه در دین رو داشت. وقتی یونس میخواد بره، اون عابده گفت آقا نفرین کنم اینا رو، خدا از زمین بردار این فاسق و فجر رو، اینا خیلی کثیفن پلشتن، یونس تو دعا کن منم آمین بگم. بعدم با جناب یونس از شهر زد بیرون. اون عالم روبیل گفت آقا یونس اگه میشه نفرین نکن، اینا بندگان خدا، شاید خدا به اینها ترحم کند و شاید هنوز امیدی باشه، اگه میشه خواهشن نفرینشو نکن، من میمونم، من نمیام. مون تو مردم، مون در بین جامعه. بذارید باز امشب هم میترسم وقت گرفته بشه و اما حیفم میاد اینجا رها کنم بحث رو خدمتون. گفت موند خطاب کرد به مردم، گفت که مردم بدونید کار تمامه، یونس رفت و اگر پیامبری قومش رو ترک کرد قطعا بر این مردم چی میشه؟ عذاب میاد. ما کننا و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، پیامبر تا زمانی که تو این مردمی خدا عذابشون نمی کنه، قرآن داره میگه درست؟ گفت یونس رفت، یه فکری بکنید. گفتن چی؟ اون چنان عالمانه، عاشقانه، مشتاقانه با سوز دل این مطالب رو گفت که مردم تکان خوردن و خطر رو حس کردن. گفت افزعوا الالله، بیایید فزع کنید به درگاه خدا، بیایید تضرع کنید به درگاه، فلعله یرحمکم، شاید که خدا رحمتش رو شامل حال شما کند، فیرد العذاب عنکم، و عذاب را از شما بردارن. گفتن کیفا اصلا چیکار کنیم آقای روبیل؟ گفت اجتمعوا، بیاید جمع بشید، و اخرجوا الی المفازه، تمام اهل شهر بیاید، بریم از شهر بیرون تو بیابان، و فرقوا بین النساء والاولاد، این بچه های شیرها رو از مادرشون بگیرید، مادرها رو جدا کنید، بچه ها رو جدا، تا این بچه ها زجه بزنن، ناله بزنن، بین الابل و اولاد ها، گوسفند ها رو از بره هاشون جدا کنید، ثم ابکوا ودعوا، زار بزنید، تضرع کنید، ببارید عشق رو، و در پیشگاه خدا دست رو به رجوع و توبه و بازگشت بردارید. فذهبوا و فعلوا ذلك و زجوا و بکوا، امام صادق هم این کار رو انجام دادن. فرحمهم الله و صرف عنهم العذاب، خدا اینها رو مشمول لطفش کرد و عذاب رو از این جماعت برداشت. چی شد؟ اینها رفتن تا مرز استحقاق عذاب، اما ندامت و توبه آمد، اصرار نکردن بر گناه، گناه بر گناه. یعنی این حرکتی که این عالم انجام داد و این شیوه بیان و او گفتن و او تکاندهندگی که ایجاد کرد، اون تلنگر اجتماعی رو وارد کرد و بعدم یه جبسازی عجیبی درست کرد. خب خیلی مهمه، من کودک بودم، خدا رحمت کنه، خیلی از این بزرگان عصر عاشورا یه مجلسی برگزار میشد تو مشهد، تو مدرسه سلیمان خان اون زمان بود. بعد سلیمانی میگفتم، من خودم چند سالی تو مدرسه شب خواب بودم، تو مدرسه عالمی بود. این جنگان که میگم مال 80 سال قبل بوده، 60 سال قبل بوده، من آثار اون مجلس رو میدم. پدرم همدر مرحوم حاجی روک که از بزرگان اهل وعظ و خطابه بود، از اونهایی بود که قوقا بودن، واقعا وظیفه‌م اینطور بگم، نسبت به بارگاه سید الشهدا به تمام معنا غلام بودن و نوکر بودن، هیچ انگیزه دیگه‌ای نداشتن. شاید میخوام بگم دنیوی که نه، اخروی هم انگیزه ای نداشتند. اونقدر عاشق بودند. عصر عاشورا، غروب عاشورا، ایشان لباس سیاه میپوشید، بدن رو خاکمالی میکرد، بعد میومد یک دستمالی رو به گردنش میداخت، پر این تو این پر کاه میکرد، میخواست بره بالا منبر، کاه ها رو دستش میگرفت هی پخش میکرد دو سر مردم، خاک و کاه رو پخش میکرد دو سر مردم، آماده میکرد شرابت رو، بعد میرفت اون منبر مینشست، اینطوری میکرد، بو میکشید، بعد میگفت مردم میدونید بوی چی میاد؟ بوی خیمه های سوخته حسین میاد. بعد اصلا دیگه میبردن رو دست مردم رو بیرون، دیگه به مصیبت نمیکشید آقا، نمیخواست دروغ را سر هم کنه که مردم رو به گریانت. این اخلاص ها، این هنر ها واقعا چی بودن؟ حالا خدا همش کنه انشاءالله، خداوند ارواح طیبه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، استادان، حقداران، همه این مخلصان و غلامان خالص بارگاه سید الشهدا رو تا امروز بر خوان گسترده سید الشهدا میهمان بگرداند انشاءالله. آقا ادامه رو بگم، گذشت، فرمود خداوند چنین کرد، با این حالی که دست داد عنایت الهی آمد، اینها به خود اومدند. فلولا کانت قریتون آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنو، اینا به خود اومدن ایمان آوردن، کشفنا انهم عذاب الخزی فی الحیات دنیا، عذاب خار کننده را از اینها برداشتیم، و متعناهم الهین، و بهشون فرصت دادیم تو دنیا. میخوام میهمانتان کنم به سخن نقض و دلنشین امیر المومنین تو حال هوای خودمون، میخوام بگم دیگه امشب مقداری بیشتر شد، عرض بنده ببخشید، خطبه 178 امام دارن این آیه و قوم یونس رو میارن در زمان جاری میکنن. چی میگد امیر المومن؟ ایها الناس، مردم، ان الدنیا تغر المعمل لها، وقتی دل ببندید به دنیا، دنیا فریبتون میدهد، و المخلد الیها، وقتی خودتون رو بچسبونید به دنیا، دنیا کارتون رو میسازد، ولا تنفس و من نافس فیها، دل دادید به دنیا زمینتون میزند، تقلب و من قلب اهلها، گمان میکنید غالب شدین تو دنیا، مغلوبتون میکنه دنیا، اشتباهه. بعد و ای ملاه، ای ملاه یعنی چی؟ یعنی والله قسم، یعنی به خدا سوگند. برای امیر المومن قسم جلال خوردن خیلی سخته، قسم خوردن خیلی سخته، و ای ملاه، به خدا سوگند، گوش کنید خواهر و برادر من، ما کان قوم قط فی قز نعمت من عیش، هیچ قومی فرو نرفتن در نعمت و رفاه و شرایط خوب و نعمت من عیش، فزال عنهم، بعد این نعمت ها و شرایط ازشون برداشته بشه، الا به ذنوب اجترهوها، مگر به گناهانی که مرتکب میشن. اگر دیدید شرایطتون سخت شد، اگر دیدین چه شد چه شد، ریشه اصلی این رو امیرالمومنین چه میداند؟ گناه میدونه. فرمود الا به ذنوب نشتروها، لعن الله علیه سب ظلام للعبی، چون خدا ظلم به بنده ها نمی کنه، این خود انسان ها هم که به خودشون ظلم میکنن. حالا ولو ان الناس حين تنزل به النقم، اگر مردم وقتی مشکلات بر سرشون میبارد، کاستی ها دارن، نقایص دارن، و تزول عنهم النعم، و نعمت ها از دستشون میره، و تزول عنهم النعم، فزعوا الى ربهم، اینها هم کار قوم یونس رو بکنن، فزع به سوی پروردگار بکنن، فز او الى ربه، به صدق من نیاتهم، با نیت صادقان، و ولهن من قلوبهم، با قلبهای خون جگردار بیان بخونن، لرد علیهم کل شاردن، خدا هر نعمت از دست رفته رو به خدا قسم من علی میگم بهشون برمیگرداند، لرد علیهم کل شاردن، و اصلح لهم کل فاسدن، به خدا همه امور فاسدشون رو اصلاح میکند، و اصلح لهم کل فاسد و انی لاخشا علیکم ان تکونوا فی فترتن. من علی میترسم که شما در آستانه قهر خدا باشید که حال روزتون اینه، فکر بازگشت نکرده باشید، فزع نکرده باشید. قد کانت امور مزد، دیگه امام یک گله هایی دارن بازگو میکنن که دیگه بماند. یعنی دقیقا امیرالمؤمنین میاد آیه 98 سوره مبارکه یونس رو به روز آوری میکنه تو زمان خودش و تو زمان ما و تو هر عصر و زمانی جل جلاله. این سنت الهی است عزیزان. اگر انسان ها به خود بیان تو هر شرایطی از سویدای دل و جان تکان بخورن، بیان به صحنه از فزع الله و تضرع و ابتهال صادقانه به درگاه خدا داشته باشن، معاذالله که دیگ رحمت و کرم الهی نجوشد و باران فضل و تفضل بر سر انسان ها نبارد. این سنت الهی است که یک نمونه شد. بعد میگه فلولا، چرا دیگران کار قوم یونس رو نمی کنند؟ چرا فقط قوم یونس؟ چرا شما به خود نمی آید؟ چرا شما قوم یونس نمیشید؟ عجیب لحن قرآن که مشاهده می کنی. بزرگی از دیار و خراسان که خدای او را رحمت کنه، اونم کسی بود برای خود، از همون سنفی بود که عرض کردم، از اونهایی که حالشون حاکم بود بر همه چیز، اخلاصشون بر همه چیز حاکم. گفت یکی از بزرگان علماء ساکن در مشهد رو پزشکان گفتن آقا هوای اینجا به درد خود نمیخوره برات، برو توی هوای خشکی باید با این شیوه زندگی کنی. اتفاقا اومد تو شهر ما جنوب خراسان، تو شهر ما ساکن شد. وقتی اومد، سالی اومد که حدود 70 روز از عید، 65 روز از عید گذشت، بارون نیومده بود. دیدیم این سید و عالم جلیل القدر، من خودم شخصا رفتم پیشش، این بزرگوار و خطیب توانمند به من میگفتن، به شخص خود من بدون واسطه بود ماجرا، یعنی من محمد علی انصاری از ایشان دارم نقل میکنم. گفت رفتم پیشش گفتم آقا اوضاع ما اینه، تو رو به خدا سید بیا بریم نماز باران. تا که این گفتم عمامش رو برداشت از سرش زد. گفت آقا جان شیخ، آبروی نداشته منو پیش خلق نبر، من آبرویی ندارم که بیام، من حالم منقلب شد، او گریست، من گریستم. گفتم آه استخاره کن. استخاره کرد، آمد فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. یک آیه اگه تو قرآن میخواست بیاد همین آیه بود، استغفار کن بیاید به درگاه خدا، خدا به بارانه بر سرتون. گفت باشه میام، اما شروطی داره، برو ببین قوم یونس چیکار کردن. آقا من فردا اومدم تو شهر، شب اعلام کردیم، همین کار رو انجام دادیم. اینی که از میکنم باره مثلا 70 سال قبل این ماجرا که من دارم میگم، بچه ها رو از مادرها جدا کردیم، بچه های شیرخوار ناله میزدن، مادرها اون طرف ناله میزدن، بره ها رو جدا کردیم، گوسفندا رو جدا کردیم و همه شهر یک جا همه اومدن تو بیابان. این سید نماز پاران رو خوند. وقتی ما میرفتیم از تو شهر بیرون، حالا اسم نمیبرم اون شهر رو دیگه، اینا مشخصاتش دقیقه، اما حالا بذارید سربسته بگم، دیدیم که یک جیپ لاندوری داره میره، ترمز زد و بوق زد و گفت چیه، چه خبره اینجا تو شهر شما؟ دیدیم مسئول امتحانای تبسه که داره میره برای تبس اونجا برای آموز پرورش امتحانا رو برگزار کنه. گفتیم آقا مردم دارن میرن نماز باران. گفت این آقا سید بگید حداقل یه وقتی بره که 4 تا ابرم تو آسمان باشه. قاه قاه خندیدن رفتن. رفتیم تو بیابان نماز رو خون. بعد به من گفت برو یک کرسی چه بذارید، برو بالا مصیبت آب آوردن حضرت عباس ابن علی رو بخون. منم رفتم بالا، شروع کردم این مصیبت رو گفتن، سقاء تشنه لب بیدست رو و مشک اون رو شروع کردم به گفتن. آسمان و زمین به هم دوخته شد از حال مردم. مردم برگشتن، والله العلی العظیم، مردم به خانه های خودشون نرسیده بودن که 3 شبانه روز بر شهر ما بارید، 3 شبانه روز بارید باران رحمت الهی. یه 2 ساعتی بود که بارون شروع شده بود، از تبس دیدم به خانه ما زنگ زدن، وز کرد تلفن خانه اون زمان بس میکردن. اون مأمور تو لاندور بود، گفت آقا داره فلان جا بارون میاد؟ گفتیم بله آقا جان داره بارون میاد. گفت برین قدر این سید رو بدونید، به خدا قسمی عیسی ابن مریمه. عزیز من جان برادر، اگر انسان ها بیان به آستان الهی، خدا خوب خدایی می کند و خوب هوای بندگانش رو دارد. خدا یا با آبروی قرآن، با آبروی اطرت، توفیق بازگشت و توجه به حضرت خودت رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.